رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6 بامداد است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 3 شب است.
برنامه بامدادی روز پنجشنبه 22 اپریل را طبری معمول با آخرین اخبار آغاز میکنیم.
حکومت موقت قرغیزستان روز برگزاری نظرخواهی عمومی در رابطه با قانون نوی اساسی و همچنین روز انتخابات پارلمانی را اعلان کرد. معاون رئیس این حکومت عمربیک تکیبایف گفت رفرندوم قانون اساسی روز 27 ایون و انتخابات پارلمانی روز 10 اکتبر برگزار خواهند شد. تکیبایف همچنین خبر داد که فعال سرشناس حقوق بشر تولیکان اسماعیلوا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی های قرغیزستان تعیین شده است. در این بین پرزیدنت برکنار شده قرمانبیک باقیب در شهر مینسک گفته است وای در مقام رئیس جمهور قانونی قرغیزستان باقی میماند و از سران کشورهای جهان دعوت کرده است حکومت موقت بیشکک را که پس از شورش 7 اپریل قدرت را به دست گرفت به رسمیت نشناسند.
روسیه راضی شد نرخ گاز طبیعی خود را برای اوکراین 30% کاهش دهد. این تخفیف قسمان در عوض رضایت اوکراین به تمدید مهلت حضور نیروهای دریایی روسیه تا سال 2017 به دست آمد. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ این سازش را برای کشورش سرنوشت ساز و در تاریخ روابط دو جانبه بی‌نظیر عنوان کرد.
قانون بین المللی نقلات هوایی میگوید شرکت های هواپیمایی از قطع پروازها به علت پرتاب ولکان ایسلندیا با کمیش 1,700,000,000 ضرر دیدند. مدیر اجرایی این سازمان جوانی بیساین گفت این ضرر از آسیب حمله های 11 سپتامبر سال 2001 به ایالات متحده هم بزرگتر بوده است. پس از احیای کار فرودگاه های بریتانیا حالا فضای اروپا برای پروازها کاملا باز شد. نزدیک به یک هفته میلیون ها مسافر در فرودگاه ها به سر بردند و یا استفاده از نقلات دیگر را اولادونستند.
حکومت افغانستان امروز گفت تصمیم گرفته است جلسه پیران قبایل یا جرگه را به 2 تا 3 هفته دیگر به عقب اندازد. غلام فاروق وردک رئیس کمیسیون تشکیل جرگه ها در نشست خبری در کابل گفت سبب اساسی تاخیر این سفر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به واشنگتن است که باید در روزهای 10 و 13 می اتفاق افتد. جرگه قرار است بعد از این سفر جمع آید. انتظار می رود در آن 1,000 نفر شرکت کنند.
سپاه پاسداران انقلاب ایران امروز تمرین های 3 روزه را در خلیج فارس آغاز می کند. نایب فرمانده سپاه جنرال حسین سلامی به خبرنگاران گفت در این رزمایش ها که هدفشان تمرین حفظ امنیت در خلیج فارس، گلوگاه هرمز و خلیج عمان است، نیروهای دریایی و هوایی شرکت خواهند کرد. گفته می شود موشک ها نیز در این تمرین ها آزمایش می شوند. گلوگاه هرمز از آن لحاظ مهم است که نزدیک به 40% نفت منطقه با کشتی های نفت کشت با واسطه آن از خلیج فارس با اقیانوس برآورده می شود.
حکومت فرانسه در پی تهیه قانون است که نقاب اسلامی را در جایهای جمعیتی منع خواهد کرد. سخنگوی حکومت نیکولا سرکوزی گفت طرح نو در ماه آینده به وزیران پیشنهاد خواهد شد. وی گفت بستن نقاب کامل علامت جماعه است که خود را پنهان می دارد و ارزش های ما را رد می کند. اما ماه گذشته شورای دولتی مقام ارشد ماموری فرانسه سرکوزی را هشدار داده است که بهتر از قانون امکان باز کردن نقاب زنان مسلمان برای شناسایی آنها و یا منع نقاب در کارخانه های دولتی را پیشنهاد کند.
3 افسر میلیسای روسیه در ولایت سمره این کشور با اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر به 12 و 14 سال حبس محکوم شدند. مفتش ارشد الکسی زینکوفسکی، مفتش سرگی توشکانوف از میلیسای ناحیه کراسنویارسک سمره و افسر دپارتمنت فدرال نظارت بر مواد مخدر الکساندر رومانوف در تاسیس شبکه فروش مواد مخدر عبدور شدند. زینکوفسکی به 12 و شریکان او به 14 سال زندان محکوم گشتند.
سابق رئیس کمیته بین المللی المپی خوان آنتونیو سامارنج در سن 89 سالگی درگذشت. پزشکان میگویند وی در حال به بیمارستان انتقال داده شد که از درد دل شکایت میکرد. سامارنج از سال 1980 تا 2001 ریاست کمیته بین المللی المپی را در دست داشت. رئیس فعلی کمیته جک راک خاطره سامارنج را گرامی داشت و گفت این مردی بود که بازی های المپی زمان ما را بنیادگذاری کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
همه اخبار و متن و تصویر، صدا و ویدیو از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید، www.ozodi.tj یا ozodi.org. و نه تنها می توانید از این طریق با جزئیات رویدادها آشنا شوید، در عکس و ویدیوها به واسطه منظرهای این یا آن حادثه را بینید، بلکه همچنین فکر و اندیشه خود را در حاشیه هر مقاله می توانید بنویسید و در بحث‌های پرشور خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو شرکت ورزید. ما باشیم بخش گزارش و تحلیل ها را از نگاه به وضع آب و هوای تاجیکستان آغاز میکنیم. سخن به همکارم در دوشنبه فرهادی میلاد.
طبق معلومات مرکزی هواشناسی تاجیکستان، امروز در اکثر مناطق کشور هوا ابری خواهد بود و بارش باران پیش بینی می شود. در دوشنبه 20، قرغان‌تپه و خوجند 22، در کولا 19، در رشت 14 و در خارق 12 درجه گرم خواهد شد. همین گونه پیشگویی ها برای امروز. اکنون شنونده ارجمند، بخش تحلیل گزارش ها را شروع میکنیم و نخست توجه کنید به نامگویی مطالب.
باز یک موفقیت کرمل، پیمان ناتو به سمت همکاری نزدیکتر با روسیه حرکت میکند.
دیدن، لمس کردن و سنجیدن، سفر یک هیئت از خوشناسان بانک جهانی و محل ساختمانی نیروگاه راغون.
سر می دهم و نمی دهم سر، خورمانبیگ بوقیف از عریضه استعفای خود دست کشید. اما در قرقیزستان علاقه روز انتخابات اعلام شد.
برنامه خبری رادیوی آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می دهد. امروز پنجشنبه 22 اپریل سال 2010، مجریان برنامه همکارم سلیم ایوبزاد در پراگ و من فرهاد میلاد از دوشنبه.
بله، و به یاد شما می رسانم که برنامه ما را همچنین می شود در اینترنت و محوره هاتبورد نیز شنید. خب فرهاد، شما دیروز وقت طرح این برنامه را آماده می کردیم، پی هم چند خبری آمد که یک نوع از موفقیت های سیاسی روسیه خبر می دهد. هم ملاقات با رئیس جمهوری ازبکستان که دیروز بود و خبرهای دیگر. امروز در برنامه گزارش داریم که درباره آن که کار مسکو در اوکراین نیز پیشرفت دارد و پیروزی یانوکوویچ و از صحنه دور شدن ویکتور یوشنکو و یولیا تیموشنکو به این سبب گشته است. دیرتر در این باره صحبت خواهیم کرد. اما شروع کنیم از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو در پیمان اتلانتیک شمالی ناتو که به نظر می رسد نیز یک میل مثبت به سوی روسیه نشان می دهد.
بله سلیم جان، امروز در تالین پایتخت استونیا همایش ناتو در سطح وزیران امور خارجه برگزار می شود که روز جمعه نیز ادامه خواهد کرد و از حالا گفته می شود در آن مسئله مناسبت های ناتو و روسیه در مرکز توجه قرار خواهند داشت. اگر در خاطر داشته باشید، پس از حمله روسیه به گرجستان در سال گذشته، ناتو همه گونه مناسبت را با روسیه قطع کرده بود، ولی حالا به نظر می رسد این مناسبت ها نه تنها به سطح پیشینه برمی گردد، بلکه از آن هم وسیع تر و استوارتر می شود. تفصیلات را در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی لطیفی می شنویم.
در حالی که فضای اروپا از خاکستر ولکان به طرز چشمرس آزاد گشت، برای دایر شدن نشست وزیران کارهای خارجه پیمان ناتو در تالین در تاریخ 22 و 23 اپریل اکنون چیز تهدید نمی‌کند. تصمیم دایر کردن نشست در استونیا، سابق کشور شوروی، تضمین می‌دهد که موضوع اصلی همایش ناتو روسیه خواهد بود. در طول ماه‌های آخر ناتو کوشش کرد رابطه‌هایش را با مسکو ترمیم کند، اما کرملین نشست ترهیزی شده شروع روسیه ناتو را که می باید در حاشیه نشست تالین دایر می شد لغو نمود. دبیر کل ناتو اندرس فوک راسموسن ایجاد رابطه های حسنه با روسیه را از اولویت های خود اعلان نمود. ضمن سخنرانیش در بروسل روز دوشنبه 19 اپریل، راسموسن گفت که نکته کلیدی همکاری های آینده میان ناتو و روسیه این امکان تهیه شوی برنامه مشترک دفاع ضد موشکی ناتو روسیه می باشد.
I believe that building missile defense in a way that includes Russia would help create.
من باور دارم که تشکیل دفاع ضد حمله های موشکی از راهی که روسیه را نیز در بر گیرد با تأمین واقعی نظام امنیتی اروپا، طوری که ما آن را دیدن می خواهیم، مساعدت خواهد کرد. تحلیلگران بر اینند که با چنین پیشنهاد ناتو به روسیه دست دوستی را دراز میکند. مسکو به نقشه های استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در اروپای شرقی مخالفت سخت نشان داده بود. سال گذشته واشنگتن از این نقشه دست کشید. از نگاه تحلیلگران این گامی راسموس بسیار بحث برانگیز است و نه همه اعضای ناتو به آن راضی اند. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف سال 2008 پیشنهاد همسان کرده بود، اما آن زمان اکثریت اعضای پیمان آن را کوشش مسکو برای تخریب ناتو حسابیدند. راسموسن در مصاحبهش با رادیو آزادی گفت که نقشه به اعضایی پذیرفتن اوکراین و گرجستان بکور نشده است. رابطه های روسیه با استونیا که عضو ناتو است نیز کشیده باقی میماند. وزیر کارهای خارجه استونیا اورماس پایت رابطه ها را میان روسیه و ناتو دیوانگی ارزیابی کرده گفت، در حالی که ناتو میخواهد مناسبت هایش را با روسیه برقرار کند، آن کشور پیمان را دشمن خود میحسابد. از نگاه تحلیلگران طرز رفتار راسموسن با مسکو سیاست رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما را انعکاس میکند که میخواهد رابطه هایش را با روسیه از سر بگیرد. راسموسن گفت که منفعت های مشترک از فضاهای اختلاف مهمتر است. در کوشش های باراک اوباما برای خلع سلاح اتمی روسیه نیز نقش کلیدی میبازد. دیگر موضوع مهمی که قرار است ضمن نشست تالین بررسی شود وضع افغانستان خواهد شد. در جنگ افغانستان برای ناتو همکاری روسیه به نهایت مهم است، چون که از طریق این کشور انتقال مهمات برای تأمین نظامیان ائتلاف بین المللی صورت میگیرد. انتظار می‌رود که روسیه در تمرین ارتش افغانستان نیز سهم بگیرد. لطیفی، رادیو آزادی.
مناسبت ها با روسیه همچنان مسئله محوری نشست نوبتی ناتو در تالین پایتخت استونیا.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
کارشناسان بانک جهانی به محل نیروگاه برقی آبی روغن سفر کردند تا جریان کارها را در اینجا از نزدیک و بی‌واسطه مشاهده کنند، اما نه نمایندگی بانک جهانی و نه مقامات دولت تاجیکستان اطلاع ندادند که هدف از سفر این هیئت دقیقاً چیست.
تنها معلوم شده است که این هیئت اساسا فنی بوده، به مسئله های زیست محیطی دخل نخواهد کرد و به عقیده کارشناسان مقصد محوری آن آموزش وضع کار در نیروگاه راغون به خاطر تهیه اسناد است که بر پایه آن بانک جهانی به جلب سرمایه برای این طرح آغاز خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
روز دوم است که یک گروه کارشناسان ورزیده بانک جهانی در محله میدان بسر برده با جریان کارهای ساختمانی در نیروگاه راغان آشنا می شوند. وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان از دادن اطلاع درباره هدف این گروه در محل ساختمان با استناد به دستور حکومت سرپیچی کردند. این در حالی است که اخیراً فیلیپ لو ایرو معاون رئیس بانک جهانی در پیامش عنوانی مقامات عالی ازبکستان درباره هدف های این گروه گفته بود. قرار است یک گروه کارشناسان ورزیده بانک جهانی برای مشاهده و بهاگذاری با کارهای ساختمانی در راغان وارد تاجیکستان شود. این گروه روز گذشته وارد محله ساختمان نیروگاه راغان شد و بر اساس گفته معاون رئیس بانک جهانی این گروه صفت کار در نیروگاه راغان را بررسی میکند. غلام الدین سیفی‌دینوف کارشناس امور انرژی در تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
اعتمادناکی این ساختمان هر یک کوبمتر بتون، هر یک ارماتور اگر نظارت نشود صفتش، صفت همون آهن ها حتی صفت بتون، عاقبت وایش بودنش ممکن این خیلی انشاءات های بزرگی سرنوشت ساز. پول هایی که سهمیه می خرند این یک طرف با پول هایی که می گذرانند هیچ کس نمی داند که به کجا می رود. این واقع وقتش به سنگتوده اقبام شده که بود. از کسی منم از جمله معاش منم داشته بودن کجا رفتگی ما هیچ کس نمی داند.
این در حالی است که اخیراً حکومت اعلام داشت که نزدیک به 70% کارهای ساختمانی در زمان شوروی در نیروگاه راغان اجرا شده بود و دولت هدف از فروش سهمیه و جمع‌آوری خیریه‌ها را خرید دستگاه و تجهیزات و چرخه تولید برق عنوان کرده بودند. با دلیل همین ناروشنی‌ها و تأثیر فروش اجباری سهمیه‌ها به وضع اجتماعی مردم، صندوق بین‌المللی پول از دولت تاجیکستان خواست تا از این کار دست کشد و موضوع سرمایه‌گذاری راغان را به تجاری بانکی جهانی حواله کند. اکسل شمل پفنینگ مسئول ماموریت بانک جهانی در تاجیکستان پس از دیدار و گفتگوی اخیرش با رئیس جمهور تاجیکستان در این باره چنین گفته بود.
با در نظر گرفتن عوامل های اقتصادی مهتر یا ماکرو اکونومیکا ما استراتژی سرمایه گذاری نیروگاه راغون را بررسی کردیم و در این باره باید حکومت تاجیکستان با بانک جهانی همکاری گسترده ای را براه ماند و پس از بررسی این مسئله از سوی کارشناسان بانک جهانی دولت تاجیکستان باید به بانک جهانی برای تشکیل کنسورسیوم و بر عهده گرفتن ریاست آن مراجعه کند.
Once the feasibility study is completed, the government should approach the World Bank.
به گفته بانک جهانی این گروهی که وارد محله ساختمان نیروگاه راغان شده است متخصصان بانک جهانی هستند و این گروه در طرح‌ریزی برنامه زیست محیطی سهم نخواهند گرفت و هدف این گروه تنها بررسی صفت کارهای ساختمانی در این نیروگاه است و نتیجه کار این گروه امکان دارد به کشورهای پایان‌یاب ارائه شود که در راغان نه کارهای ساختمانی بلکه برقرار کنی ادامه می‌یابد و پس از بررسی وضع کارها در راغان بانک جهانی برای تشکیل گروه دیگری کارشناسان بین‌المللی در مورد طرح‌ریزی برنامه فنی اقتصادی و زیست محیطی این نیروگاه اقدام خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع ارزیابی کارها در محل ساختمان نیروگاه برقی آبی راغان از طرف کارشناسان بانک جهانی.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
در نخستین اظهارات خود پس از هجرت، قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری سرنگون شده قرغیزستان در شهر مینسک گفت وی در مقام رئیس جمهوری قانونی این کشورش باقی میماند و از جامعه جهانی دعوت کرد حکومت موقت بیشکک را به رسمیت نشناسند. اظهارات باقیف در حال صدا میدهد که مقامات حکومت موقت روز برگزاری نظرخواهی عمومی را برای قبول قانون اساسی نو و همچنین روز برگزاری انتخابات پارلمانی را اعلان کردند.
بله، نایب رئیس حکومت موقت قرغیزستان اموربیک تکیبایف از طریق تلویزیون اعلان کرد که نظرخواهی قانون اساسی روز 27 ایون و انتخابات پارلمانی قرغیزستان در 10 اکتبر برگزار خواهند شد. همزمان در جنوب کشور یک قطار شریکان و پشتیبانان باقیف به حبس گرفته شده اند.
با این ترتیب خبرگزاری روسیه به نقل از یک نماینده وزارت امور خارجه این کشور گفته است روسیه دیگر باقیف را پرزیدنت قرغیزستان نمی‌شمارد و ایالات متحده نیز با حکومت موقت همکاری میکند. دیروز اتحاد اروپا گفت اگر حکومت موقت از راه دموکراتیا رفتن است، این اتحاد به آن کمک خواهد کرد.
خب، حالا باقیف با اظهارات اخیر خود چه مقصد دارد و حکومت موقت قرغیزستان با این بیانیه او چه پاسخ داده است؟ از همکارمان سید قاسمی خیانپور میشنویم.
قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان گفت که او رهبری قانونی کشور است. هفته گذشته حکومت موقت قرغیزستان عریضه باقیف را دسترس کرد که در آن رئیس جمهور استعفای خود را اعلان کرده بود. و اما به نظر می رسد که بعد از اخراج از منطقه باقیف تصمیم پیشینی خود را بازنگری کرده است. در صحبت با خبرنگاران در ستاد جامعه کشورهای همسود در شهر مینسک پایتخت بلاروس باقیف گفت:
من استعفای خود را اعتراف نمی کنم. چرا؟ بعدتر تشریح خواهم کرد. 9 ماه پیش مردم قرغیزستان مرا رئیس جمهور انتخاب کرد و من سوگند خوردم که به مردم خدمت کنم. یگان نیرو توانی وادار کردن من برای شکستن سوگند را ندارد. فقط مرگ می تواند صد راه من شود.
رهبری برکنار شده ای قرغیزستان از جامعه جهانی خواست که از اعتراف حکومت موقت پرهیز کند. با گفته او یک دسته نام نهاد خود را حکومت اعلان کرده دست به کشتار و بیدادگری زده است. باقیف افزود که همچون رئیس جمهور و کفیل قانون اساسی برای بردوش گرفتن مسئولیت آماده است و اما روشن نبود که منظورش خشونت در بیشکک و هلاکت تظاهرگران بود یا چیزی دیگر. حکومت موقت رئیس جمهور را در هلاکت 85 تن از نمایشگران عیبدار میکند. حکومت قرمانبیگ باقیف 7 اپریل سال روان بعد از نمایش های گسترده اعتراضی مخالفین در شهرهای طلس و بیشکک سقوط کرد. باقیف از بیشکک به زادگاهش جلال آباد فرار نمود و بعد از یک تلاش نابرار جلب پشتیبان های بیشتر در جنوب قرغیزستان به قزاقستان رفت. شام دوشنبه باشد باقیف و همسر و دو فرزند نابالغش زیر حمایه کارمندان خدمات امنیتی بلاروس وارد شهر مینسک شدند. رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا حمایت از باقیف را با عهده‌داری های کشورش همچون عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی مربوط کرد، سازمانی که با آن هم بلاروس و هم قرغیزستان شاملند. لوکاشنکا از دیگر سران کشورهای عضو این سازمان خواست که جمع بیایند و وضع به وقوع پیوسته را بحث و بررسی کنند. و اما در همین حال روزا اوتونبویوا رئیس حکومت موقت قرغیزستان تصمیم بلاروس را محکوم نمود و از مینسک خواستار استرداد به اصطلاح جنایتکار باقیف به بیشکک شد. او گفت که اگر مقامات بلاروس رئیس جمهور پیشین را استرداد نکنند بیشکک به اینترپول یا پلیس بین المللی مراجعه خواهد کرد. در همین حال وضع در شهر جلال آباد واقع در جنوب قرغیزستان حکومت موقت را نگران کرده است. اخیرا نمایش های اعتراضی بزرگ در مرکز این شهر با بی‌نظامی و خشونت پیچید. به اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه در شهر تقریبا 6000 جانبداران حکومت موقت و 2000 پشتیبان های رئیس جمهوری برکنار شده قرمانبیگ باقیف تظاهرات کردند. در جریان نمایش های اعتراضی گردی هم آمدگان واردی برخورد شدند. گفته می شود وضع فقط بعدی به هوا تیر انداختن نیروهای امنیتی و سخنرانی والی ولایت آرام شد. بکتور حسنوف که از سوی حکومت موقت والی جلال آباد تعیین شده است همه شهروندان را برای یک دلی و همکاری دعوت کرد. او همچنین گفت که مقامات از این بابت با یگان نمایش پشتیبانی از باقیف اجازه نخواهند داد. دو روز پیش جانبداران رئیس جمهوری برکنار شده بنای حکومت ولایت را غصب و نماینده خود را والی جلال آباد تعیین کرده بودند. امروز خبر رسید که والی خودخوانده جلال آباد فیض الله رحمانوف و چند تن از جانبدارانش بازداشت شدند. در همین حال حکومت موقت قرغیزستان تلاش دارد اوضاع در کنار بیشکک را هم تحت نظارت کامل قرار بدهد. شام سه شنبه رهبری حکومت موقت روزا اوتونبایوا به افراد یغماگر و مخالفین مسلح هشدار داد که کارمندان پلیس برای سوی آنها آتش گشودن امر گرفتند. اوایل هفته موضع های اطراف بیشکک از جمله دیهه مایوفکا به میدان نبرد تبدیل شدند که در نتیجه 5 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر مجروح شدند. گروهی بزرگ افراد ناراضی تلاش کردند که زمین های روس ها و ترک های مسخطی مقیم این دیهه را غصب نمایند. چند منزل و ماشین به آتش کشیده شد، ده ها نفر دستگیر شدند. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف بعد از حوادث مایوفکا با وزارت دفاع کشورش امر نمود که از روس های مقیم قرغیزستان حمایت کنند.
آخرین تحولات قرغیزستان را با هم شنیدیم و یادآور می شوم تا این لحظه مطالبی داشتیم در موضوع های گرمایش نو در مناسبت های ناتو و روسیه، سفر هیئت کارشناسان بانک جهانی به محل ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن، اظهارات نوی پرزیدنت برکنار شده قرمانبیگ باقیف و مرور به آخرین رویدادهای قرغیزستان.
در همین جا این بخش از برنامه را به فرجام میرسانیم. سرخط مطالب بعدی را پس از یک پارچه موسیقی خواهیم شنید.
به تو هم روزم گذشت، ایدون آروزم گذشت، به تو شامی من سرشد، عمری دروزم گذشت، به تو هم روزم گذشت، ایدون آروزم گذشت، به تو شونی من سهر شد، عمری دروزم گذشت، به تو شونی من سهر شد، عمری دروزم گذشت. زندگی بگذشت به تو،
صدای ما را از برنامه بامدادی رادیوی آزادی میشنید و اکنون توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه.
تجارت خود یا خیانت ملی اوکراین در عوض نرخ گاز حضور حربی روسیه را تمدید کرد.
بدون بلاروس و ازبکستان رزمایش های ضد آشوب پیمان امنیتی دست جمعی.
نگاه به مهمترین مطالب نشریه های تاجیکستان. برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز پنجشنبه 22 اپریل سال 2010 مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
اوکراین تصمیم گرفت که مهلت اجاره پایگاه‌های دریایی را برای روسیه در بحر سیاه به 25 سال دیگر تمدید کند و در عوض روسیه نرخ گاز را برای اوکراین 30% کاهش می‌دهد. این تجارت در جریان سفر رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف به اوکراین حاصل گشته با چند سال خصومت دو طرفه بین دو کشور خاتمه گذاشت.
رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف دست یافت به چنین تجارت را پس از دیدار و گفتگویش با رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ در شهر خارکوف شرق اوکراین اعلام داشت.
برای روسیه یک معینیه در مورد حضور پایگاه حربی و بحری آن در کار بود و چنین معینیه به دست آمده است. ما سازش را امضا کردیم که بنابران مهلت حضور پایگاه حربی روسیه در قلمرو اوکراین به 25 سال تمدید می شود.
در پی این مدودف گفت نرخ گاز روسیه برای اوکراین از $330 برای 1000 متر مکعب به $230 پایان آورده می شود. رئیس جمهور اوکراین یانوکوویچ نیز از این سازش همچون یک دستاورد بی‌نظیر در تاریخ روابط دو جانبه استقبال کرد.
چون این دستاورد در دوره ریاست ویکتور یوشنکو که حضور حربی روسیه را یک عامل خشونت در قلمرو اوکراین می دانست ناممکن بود، اما حکومت نوی اوکراین با چنین تخفیف نرخ گاز روسیه احتیاج جدی داشت، زیرا اکنون خواهد توانست از روی نشاندهنده های اقتصادی با گرفتن وام از صندوق بین المللی پول حقوق پیدا کند.
در حالی که سازش نو علامت بهبودی مناسبت های بین روسیه و اوکراین دانسته می شود و مسکو نرخ گاز را در پاسخ به تلاش های کیف برای عضویت در ناتو بالا برده بود، مخالفان یانوکوویچ این سازش را هدف تنقید قرار دادند. سروزیر سابق اوکراین یولیا تیموشنکو آن را غیر قانونی و یک خیانت ملی عنوان کرد.
این اقدام یانوکوویچ نشان می دهد که اوکراین پرزیدنت ندارد. این شخص که منصب را با وسیله نیرنگ به دست آورد به خاطر حفظ آبروی خیش و دریافت حمایت کشورهای دیگر آماده است قانون اساسی را زیر پا کند و منفعت های ملی اوکراین را امروز کاملا از بین برد.
تیموشنکو گفت جناح او در پارلمان هدف دارد با تهیه یک قطعنامه برای مجلس ملی سازشنامه ادامه حضور حربی روسیه در اوکراین را به اعتبار اعلام کند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. در دور دوم رزمایش های مشترک کشورهای عضو در سازمان امنیت دست جمعی در تمرینگاه خوجند ادامه دارد. در این برنامه ضربه به گروه های مسلح غیر قانونی تمرین شده. این مشق ها قرار است تا 24 اپریل ادامه پیدا کنند.
کشورهای آسیای مرکزی به جز ترکمنستان عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی می باشند، ولی ازبکستان سال گذشته همکاری خود با این سازمان نظامی را متوقف ساخته. قرغیزستان کشور دیگری عضو این سازمان که اخیراً دچار بی‌نظمی ها و تغییر حکومت شده است و آیا در این مشق نظامی شرکت خواهند داشت؟ خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سغد معصومی محمد رجب گزارش می دهد.
مشق حربی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی برای بار اول در ولایت سغد برگزار می گردد. فریدون محمدعلیف رهبر خدمات مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در مشقگاه چاروخدران کنار خوجند نیروهای مشترک زود عمل این سازمان در آسیای مرکزی اشتراک خواهند داشت. وی افزود
باید قوه‌های مشترک که یک دودعمل منطقه آسیای مرکزی این تاجیکستان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان شامل هستند. ما زمانو اشراون و عین حال یک جزء تومهای جمهوری های قزاقستان و قرقیزستان و فدراسیون روسیه در هماهنگی با ساختارهای قدرتی تاجیکستان گویند که با دور نهایی مشقهای مشترک ضد تروریستی آمادگی میگیرند.
با گفته رهبری خدمات مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان، در مرحله اساسی مشق حربی ضد گروههای تروریستی که برگزاری آن روز شنبه 24 اپریل در خوجند در نظر است، حدود 600 افسر و سرباز پیاده نظام، تعداد از هواپیماهای جنگی و باربر، تکنیکهای زره پوش حربی و اسلحه مختلف استفاده می شود. فرماندهی بر نیروهای مشترک را جانب تاجیکستان بر عهده دارد. منطقه شمالی تاجیکستان یکی از آن مناطق آسیای مرکزی خوانده می شود که در آن گروه های تروریستی مسلح فعالیت های پنهانی دارند. همچنین احتمال براه های کوهستان در آمدن گروه های تندرو از افغانستان به این منطقه وجود دارد. از این رو ولایت سغد به سبب جای برگزاری مشق حربی انتخاب نشده است. ولی مسئولین نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی درباره احتمال کاربرد نیروهای این سازمان در تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی بر ضد نیروهای تروریستی با احتیاط صحبت میکنند. و آیا خطر جدی از جانب نیروهای تروریستی در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان و ولایت سغد وجود دارد؟ ولادیمیر اوستینوف، سردار آمادگی فوری و حربی ستاد متحده سازمان مذکور، ماه قبل در نشست قیراقوم در این باره چنین اظهاری نظر کرده بود.
На это я могу сказать следующее, что велика она или невелика, существует объединенный штаб, который планирует свои мероприятия.
در این مورد همین قدر گفته می توانم که چنین خطر تا چه اندازه بزرگ یا خرد است، ستاد یگانه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی وجود دارد و چاره‌بینی های خود را برای ادای وظیفه های این سازمان به اجرا می رساند.
для выполнения тех функций задач, которые у нас определены решением Совета министров обороны.
دو کشوری عضوی این سازمان نظامی ازبکستان و بلاروس از اشتراک در مشق مشترک حربی در خوجند سر تافتند. اما بر پایه معلومات وزارت مدافع تاجیکستان احتمال دارد نماینده های آنها به حیث ناظر اشتراک کنند. ازبکستان و بلاروس سال گذشته همکاری خود را با سازمان پیمان امنیت دست جمعی قطع کرده بودند و با بیرون رفتن این دو کشور نفوذ و فعالیت سازمان مذکور کاهش یافت و مشق‌های نظامی و برنامه‌های آن به اشتراک کشورهای بیرون رفته صورت می‌گیرند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تمرین های مشترک کشورهای عضو در پیمان امنیت دست جمعی به شرکت ازبکستان و بلاروس.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و حالا در برنامه بامدادی ما فرصت یک نگاهی کوتاه است به مهمترین مطالب نشریه های چاپی دوشنبه. این بررسی را همکارم فرهادی میلاد آماده کرده است. بفرمایید.
هفته‌نامه فرج در مطلب تحت عنوان انقلاب کبیری می نویسد انتخابات پارلمانی سال روان در سیمای محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شخصیت عمومی ملی را روی کار آورد. در مطلب آمده است حزب نهضت اسلامی با آن وجود که مثل احزاب نامعروف اصلاحات اقتصادی و اگراری دو جای در پارلمان گرفت، در اصل پیروز انتخابات بود و مردم بیشتر نه به خود حزب بلکه شخص رئیس آن رأی دادند. نشریه نوشته است کبیری را مردم تاجیکستان همچون شخصیت اعتراف کرد که نوگرا است و میتواند وضع ناگوار امروز زندگی او را تغییر دهد. فرج مینویسد دلیل به حزب نهضت اسلامی کم رسیدن جای در پارلمان هم قبل از همه حسادت نیروهای حکمران به شخص رئیس حزب نهضت اسلامی بوده است.
آسیا پلیس در مطلب تحت عنوان گردش در کره روغن به موضوع قطع معرکه تبلیغ فروش سهمیه های نیروگاه روغن پرداخته می نویسد مبلغی که برای ساختمان این طرح جمع شده است بدون استفاده خواهد ماند که این به بی‌قرشوی سامانی شاید سبب گردد. در مطلب از رهبریت نیروگاه نقل قول می شود که همه روزه در کارهای ساختمانی نیروگاه 40-45 میلیون سامانی از خود می شود و در یک سال این رقم حدود 550 میلیون دلار را تشکیل می دهد. نشریه می نویسد به همین منوال بخیه پولی که در صورت حساب نیروگاه جمع شده است بیکار خواهد خوابید و از نقطه نظر اقتصادی این وضع قطع معرکه تبلیغ فروش سهمیه ها را اساسناک می کند.
هفتنامه آزادگان در نظرسنجی این سوال را مطرح کرده است که تا کجا حضور خیشتبار رئیس جمهور در مقامات حکومتی درست است. ایده از کارشناسان این واقعیت را برآمده از منتالیتت ملت تاجیک ارزیابی میکنند و ایده دیگری بر آنند که قانونگذاری تاجیکستان با فعالیت خیشاوندان در یک نهاد مخالفت میکند.
در نظر پرسی نگاه با سوال دخالت روسیه با امور تاجیکستان امکان پذیر است، کارشناسان گفتند در حالی که تاجیکستان از این کشور سخت وابسته است و پایگاه نظامی آن در قلمروش فعالیت میکند، گپ روسیه را نگرفتن نمیشود. ایده دیگر بر این است که ریشه حوادث قرغیزستان نه در داخل این کشور، در داخل این کشور است نه در مسکو.
در پاسخ به سوال آیا شما طرفدار هستید که تاجیکستان و ازبکستان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بکشد، ایده از کارشناسان نشریه ملت گفتند که این امکان پذیر است اما ضرورت به آن نیست، زیرا خلافی همسایه‌داری است. ایده دیگر گفتند که این کار باید بدون تأخیر شود، زیرا حکومت ازبکستان مایل همکاری حسنه با تاجیکستان نیست.
تشکر. خوب مروری بود به مهمترین مطالب رسانه‌های همگانی درباره تاجیکستان و منطقه که ما را اکنون با شنیدن یک پارچه موسیقی هدایت می‌کند.
Парасту, манасту, асту, асту, ме пурсан, баорамку, ярамку, ди ярамку, ме пурсан, баорамку, ярамку, ди ярамку.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. اکنون با هم نگاه کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه.
نام هست نشانه نیست. چرا نام 180 تاجیک بر روی خط پلیس بین الملل داده شده است؟
گمرکیان در نقش تبلیغگران مطبوعات در مرز ازبکستان با مسافران نشریه های زیده روغن تقسیم میکنند.
نه همه شیرینی اصل است. صاحبکاران با وجدان از چپدستی همکسبان خود شکایت میکنند. برای آنهایی که تنها حالا به صف شنوندگان ما پیوستند صبح بخیر میگوییم و یادآور میشویم اینجا رادیوی آزادی است. سخنگویان آن من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
شرکتی راه آهن تاجیکستان میگوید بازداشت واگن‌های تاجیکستان در مرز ازبکستان به تاجیکستان میلیون‌ها دلار زیان مالی آورده است. امان الله حکومت الله رئیس شرکت مذکور امروز در حضور خبرنگاران در دوشنبه صحبت کرد و گفت امیدوار است که مشکل موجود در سطح بالاتر حل خود را پیدا خواهد کرد.
حالا قرار است هیئت از مقامات بلندپایه تاجیکستان به زودی به منظور بررسی و حل این قضیه عظیم تاشکند پایتخت ازبکستان شود. خورشید همدم خبرنگار رادیو آزادی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
آنگونه که انتظار می‌رفت بازداشت قطارهای تاجیکستان در مرز ازبکستان از موضوعات محوری در نشست مطبوعاتی امان‌الله حکومت‌الله رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان با خبرنگاران قرار گرفت. با تاکید جناب حکومت‌الله این وضع به فعالیت شرکت در زمینه کشاندن بار و مسافران اثر گذاشته و تحلیل‌ها نیز حاکی است که همه‌گونه بارکشانی از جمله بارکشانی ترانزیتی متناسباً 40-50% نسبت به همین دوره سال گذشته کم شده است. رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان درباره خسارات وارده به این شرکت گفت:
امروز وقتی که در منطقه ترانزیتی همه بارهای تجارتی را بستند، فقط غیر محصولات نفتی، نفتی خام و نفتی تیار، همه بارکشانی به قریب 10 میلیون دلار زیان دیده. بارکشانی و مسافرکشانی و همین قریب 10 میلیون دلار.
امان الله حکومت الله شماری واگن‌های در ازبکستان بازداشت شده را 1186 عدد رقم زد و گفت اکثریت آنها قریب 800 واگنش به سمت ولایت ختلان مربوط می‌گیرد. به گفته وی واگن‌های بازداشت شده در قلمرو ازبکستان دارای مواد سوخ، مصالح ساختمانی، گلخاک، بولدوزرها و اکسکواتورها و دیگر تجهیزات فنی هستند. با تاکید جناب حکومت الله واگن‌های بولدوزر و اکسکواتور برای اجرای طرحی ساحل مستحکم کنی دریاهای پنج و سرخاب ناحیه‌های واسه و همدانی در نظر گرفته شدند و اگر این تجهیزات و تکنیک سری وقت به محل مقرر شده می رسید احتمال بود عاقبت‌های سیلاب‌های اخیر در این نواحی نیز هم کمتر خرابی آور می بود. رئیس شرکت راه آهن گفت جانب ازبکستان علت را در قطعه راه آهن اموزنگ ترمیز بر اثر سیل ارزیابی می کند. در حالی که به گفته امان الله حکومت الله از یک طرف در این منطقه هیچ گاه باران نمی بارد و از سوی دیگر در این مدت قطارهای مسافربر مسیر کولاب و قرغان‌تپه سمت روسیه همیشه در حرکت هستند. حتی جناب حکومت الله گفت جانب ازبکستان درخواست شرکت راه آهن تاجیکستان برای ترمیم این قطعه راه را رد کرده است و میگوید تلاش شورای بین دولتی راه های اتحاد دولت های مستقل در زمینه مساعدت به حل این قضیه نیز بدون نتیجه بوده است. ما رئیس شرکت راه آهن از آن اظهار تعجب کرد که سفارتخانه های کشورهای غربی در دوشنبه که مواد سوختشان برای نیروهای مستقر در افغانستان در میان واگن های بازداشت شده است و مراجعات های این شرکت پاسخ ندادند. در هر صورت جناب حکومت الله بر این نظر است که قضیه بازداشت واگن ها مشکل میان دو شرکت راه آهن تاجیکستان و ازبکستان نیست. در همین حال دو روز پیش وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از سفر قریب الوقوع هیئت بلندپایه این کشور تحت ریاست مرادعلی علی مردانوف معاون نخست وزیر این کشور به تاشکند به منظور حل قضیه بازداشت قطارها خبر داد. رحمت الله ولیوف کارشناس تاجیک بر این نظر است که هیئت در حل قضیه بازداشت قطارهای تاجیکستان مشکلی خواهد کشید، زیرا به تاکید وی مشکل اصلی ساختمان نیروگاه راغون است که ازبکستان از مخالفان سرسخت این طرح می باشد.
از آن طرفی که ازبکستان این مانعی را ایجاد میکند برای تاجیکستان، ریشه این کار هماهنگ نکردن ساختمان نیروگاه برقی آبی با همسایه‌ها.
اما حاجی محمد عمرو اقتصاددان تاجیک بر این باور است که مرادعلی علی مردانوف میتواند جانب ازبکستان را به حل این مسئله متقاعد کند.
علی مردانوف یک قابلیت دارد که میتواند به حل فصل میهن زیاد من کمپرمیس یعنی یک گفته مهمی به همایی منفعت را تامین کرده تواند. و من باور دارم که در دست علی مردان بعضی موادهایی هستند که آنها درباره منفعت ازبکستان از سخن گیس راغون شاهدان میدهند.
تا حال تاریخ سفر حیات مقامات تاجیکستان بر رهبری مرادعلی علی مردان و معاون سروزیر تاجیکستان به تاشکند مشخص نشده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه قضیه بازداشت قطارهای تاجیکستان در مرز ازبکستان که به گفته مقامات شرکت راهی آهن تاجیکستان تنها به این شرکت با مبلغ 10 میلیون دلار خسارات وارد کرده است. شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید. بله، این وعده ماست که پشیمان نمی‌شوید. مسافرانی که به دوشنبه سفر میکنند در فرودگاه این شهر یک لوحه بزرگ را میبینند که از عکس سروزیر سابق تاجیکستان عبدالملک عبدالله جانوف سر شده با عکس سرهنگ آشوبگر محمود خدابردیه به پایان میرسد. در همین لوحه عکس سابق نایب پرزیدنت تاجیکستان نرزالله دوستوف را نیز دیدن ممکن است.
بله، مسافرانی که از ازبکستان جانب دوشنبه سفر میکنند همین لوحه را میبینند و این لوحه عکس آنهایی است که گویا پلیس بین المللی جستجویشان میکند. هنوز هم بار نشده است که انترپول کسی از افراد مورد جستجوی مقامات تاجیکستان را بازداشت کرده و به دوشنبه سپرده باشد.
پس این لحظه آیا بیانگری چیست؟ پاسخ سوال را خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه کیوم ارسیاتو از مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان جویو شد.
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند که بیشتر از 180 ساکن کشور در فهرست جستجوی انترپول پلیس بین المللی قرار گرفتند. نورالله آریپوف سردار ریاست جستجوی وزارت امور داخلی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
جنایتورای مخصوصاً جنایتوی وزنی صادر کردند در برای امینم و جستجوی بین دولتی اعلام کرده میشود. جنایتوی وزنی مثلا کشتار، دیگر جنایتوی وزنی غارتگری،
مثلا تبادلات دولتی این چیزا هم هستند. همین به همین ماده
هستند. جنایت پیشتر صادر کردن در دوره‌ی شاد جنگ شهروندی و در عین زمان در کوفتکو می باشند این شخص هم است.
نورالله آریپوف میگه در قطار شهروندان تاجیکستان که در لیست انترپول قرار دارند نام افراد سرشناس را هم دیدن ممکن است که در گذشته در عرصه سیاست و اقتصاد کشور از آبرو و نفوذ خاص برخوردار بودند. در یک تابلوی هم که در فرودگاه شهر دوشنبه نصب شده در بالای آن شخصانی در کوفتکو بوده نوشته شده است، شما نیز می توانید یک بار عکس 34 نفر را ببینید. و این قطار با عکس عبدالملک عبدالله جانوف سابق نخست وزیر تاجیکستان آغاز یافته، با عکس محمود خدایبردیوف، خواجه کریموف ملقب به خواجه کماندیر، عبدالله رحیموف ملقب به مولا عبدالله، حبیب نصرالله سابق دایرکتور تاجیک مطلوبات ادامه کرده، با عکس نرزالله دوستوف سابق نایب رئیس جمهور انجام مییابد. تا یک سال پیش عکس عوض نظروف رئیس شرکت انسال را هم در این قطار دیدن ممکن بود. اما سال گذشته دادستانی کلی تاجیکستان اعلام کرد که همه گونه پرونده علیه عوض نظروف رئیس شرکت انسال و عبدالقادر ارماتوف رئیس سابق کارخانه الومینیوم تاجیکستان قطع کرده شد و آنها تحت پایگرد قانونی قرار ندارند. نظام خان جورایف تاجر، عضو سابق مجلس ولایت سغد و رئیس پیشین کارخانه کیمیایی اسفره، تازه بر رویخط انترپول وارد شده است. وی را در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل، تشکیل گروه جنایی و همچنین برای دزدی مبلغ‌ها متهم می‌شمارند. گفته می‌شود که فعلا او در شهر دبی امارات متحده عرب قرار دارد. هرچند مخمه در آغاز سال جاری برادر غفار مرزایف را توسط انترپول در شهر دبی بازداشت و به دوشنبه استرداد کردند، ولی تا کنون درباره حضور نظام خان جورایف در شهر چیزی نگفتند. تاجیکستان از سال 2004 به عضویت انترپول پلیس بین المللی پذیرفته شده است. هرچند از نخستین درخواست مرکز ملی بیوروی انترپول در تاجیکستان در بابت بازداشت و استرداد عیبدار شوندگان تقریبا 6 سال می‌گذرد، تا کنون به آن پاسخی مثبت نگرفته است. شاکرجان حکیم حقوقدان تاجیک میگوید:
اگر این دولت‌ها از انترپول نیز باشند، لیکن حقوق و آزادی‌های شهروندان در جای ادای جزا رعایت نگردد، نظام سعودی و مقامات تفتیشات و تحقیقات پیشکی آزاد نباشد و بیشتر از مقامات اجراییت وابستگی داشته باشد و عموماً نظام سیاسی غیر دموکراتی باشد، اینترپول نیز همچون سازمان بین المللی که هدفش مبارزه علیه جنایتکاری است، از بازداشت و انتقال آنها خودداری می‌نماید.
با این وجود، نورالله آریپوف سردار ریاست کافتکاب جنایی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید فعلا مقامات روسیه بازداشت و استرداد شهروندان تاجیکستان را که تحت پایگرد قانونی قرار دارند و بیرون از لیست اینترپول هستند موافقانه انجام میدهد.
در روسیه همگی 22 نفر شهروند تاجیکستان که در کافتکاب بین دولتی قرارشان دستگیر کرده شدند، از آنها 8 نفرش جمهوری تاجیکستان انتقال کرده شد، باقی مانده در وی آوردن آنها.
با این حال مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند حالا بیشتر از 1800 ساکن کشور را که در پایگرد قانونی قرار دارند جستجو میکنند که باید یک قسم کوچکی آن را اینترپول به آنها بازداشت و تسلیم کند. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنوندی محترمی مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و حالا ادامه برنامه از ناحیه پنجکنت تاجیکستان درباره یک دیورسی اطلاعاتی کشوری همسایه ازبکستان خبر دادند. چند مدت می شود کارمندان گمرک ازبکستان به دست هر شخصی که به تاجیکستان دو می آید دو یا چهار روزنامه می دهد که به تاجیکستان وارد کنند.
پیهم به چشم خوردن این روزنامه های گویو کهنه توجه کارمندان گمرک تاجیکستان را به خود کشید و هنگام تفتیش و بازجویی معلوم شد روزنامه ها سراپا از مقاله های تنقیدی ضد نیروگاه روغن و کارخانه تلکو تاجیکستان بوده، آنها را شخصان رسمی ازبکستان به طور مخصوص در مرز به دست مسافران می دادند تا با این راه اندیشه مردم تاجیکستان را خلل دار کنند. همه تفصیلات را از خبرنگاری رادیو آزادی در وادی زرافشان شاهین رفشان می شنویم.
بنده صحیفه های روزنامه چاپ ولایت سردریای ازبکستان را با نام عدالت کوزگوسی که به تاجیکی آینه عدالت ترجمه می شود و اتفاقا به دستم افتاد ورق زدم و دیدم که تقریبا 80% نوشته های آن مقاله های هستند که مضمون تشویق ضد ساختمان نیروگاه برقی راغون را دارند و این هفته‌نامه مذکور را مسافر به پنجکن وارد نموده است که با راحت دکتران برای معاینه طبی به بیمارخانه شهر سمرقند ازبکستان رفتند و هنگام بازگشت کارمندان گذرگاه گمرک جرتپه ولایت سمرقند ازبکستان او را بعد از های زیاد مجبور نمودند که هفته نامه ها را به وادی زرافشان همراه خود ببرند. یک تن از آنها که خود را شهرت زمانوف معرفی نمود در این بابت گفت:
وقتی که من در روزی بیگاه گشتان بودم به بارگاره هم تماشنگیم جرتپه مانم مجبور کرده بستان با پنج عدد گزه دادم که عدالت کزگسوی و مان اینا نمیگیرم گفته و کریم مانم که اینا مجبور کرده بستان با خانده همون برده خانتون گفته گزه تای مجبور کرده دادم مان با
شریف آدینایف یک تن از کارمند گمرک گذرگاه سرزم منطقه زرافشان ضمن صحبت گفت:
هنگامی از نظرگذرانی بارجامه دستی شهروندان جمهوری تاجیکستان که از طرف جمهوری ازبکستان طرف گمرک را عبور نموده و جمهوری تاجیکستان وارد میگردیدند، از نظرگذرانی در اول تقریبا ساعت‌های 11:30 بود روزانه دو عدد گزیده عدالت کوزگسی دریافت نمودیم. این نشر جمهوری ازبکستان ناحیه سردریا دریافت نمودیم که در اول گمان نمودیم که این همطور با مقصدی کوه نبودنش ماهی مرد ناظری گمرک جمهوری ازبکستان همطور دادستگی و فایله نماید. بعدتر ساعتهای 16 دو عدد با شهروندی ازبک زبانی جمهوری تاجیکستان تفتیش گمرک گذراندیم و از با دو عدد گزیت دریافت نمودیم که بعد با ما عینا معلوم شد که کارمند گمرک جمهوری ازبکستان مخصوص برای پهن نمودن در جمهوری تاجیکستان به واسطه ازبک زبانانی جمهوری تاجیکستان همین گزیت ها را کالاهای زید ساختمان گیس راغون و ساختمان انشاءات های عظیم و برقی آبی جمهوری تاجیکستان نوشته شده هم در آن.
حدود 10 نفر شهروندان دیگری پنجکن نیز گفتند که به هنگام بازگشت از شهر سمرقند در گذرگاه جرتپه ازبکستان آنها را کارمندان گمرک به یگان اساس وادار می نمودند که چنین روزنامه و هفته نامه ها را وارد قلمرو تاجیکستان نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
دیورسی اطلاعاتی مقامات ازبکستان بر ضد وحدت مردم در تاجیکستان.
یک دیورسی دیگر بر ضد دوستداران اصل در داخل تاجیکستان به وقوع می‌پیوند. البته شوخی فرهاد که دیورسی انیقترش نیرنگ تجارتی شود گفتن بهتر باشد، وقتی مثلا به جای اصل به شما شکری مایه می‌دهند.
یعنی مصر و به نرخ طلا. این نیرنگ را خبرنگار رادیو آزادی در وادی رشت با کمک اصل پروران راستکار کشف کرده است. سخن را به او دهیم.
اگر شما میخواهید همیشه اصل تازه و شفا بخش را خریداری کنید، باید از چند اسرار اصل آگاه باشید. هم صحبت من ولی جان مظفروف، یک نفر زنبور پرور با سابقه 40 ساله کاری، گفت تاجران به خاطر فریب دادن خریداران اصل طبیعی خوشبوی را با اصل آمیخته شکر یک جا میکنند.
بسیار زنبورگون ها یا که حاصل کار اونها اصل هایی که در شهر و بازارها فروخته می شوند، اونها اکثرا ممکن از 50% زیادشون شکر عادی است که در نتیجه کارکرد فصل بهار یا که خوردن به زنبور ها از اونها اصل جور می شود و با وسیطه خیلی همین ترتیب کار زنبور ها با جویگاه یا که با فلک ها یا که با بیدون ها جور کرده می شود.
این مصاحب ما می گوید از 50 کیلو شکری داده شده می توان از 37 تا 42 کیلو اصل تقلو بگیرید که در بیشتر وقت خریداران آن را درک نمی کنند.
برای مثال من گفته می توانم که ما پر سال از 35 اویله که در خوجگی ما بود همگی با مقداری 350-400 کیلوگرم اصل گرفتیم. لیکن دیگر زنبورگون ها که مقداری اویلهای زنبورشون همین قدر بود، 30 تا 40 نفر آنها با مقداری 1 تن 1 تن 200 کیلو اصل گرفتند.
برخی دیگر از اصل پروران در منطقه رشت میگویند مشکل اساسی آنها همین است که اصل شفا بخش که با تمام معیارهای صفه جوابگوی آنها ارزان به سودا میروند. آنها میگویند تاجران اصل تازه را از دست آنها از 13 تا 15 سامانی به طور یکلو خریداری نموده، آن را در بازار از 25 تا 27 سامانی به سودا میزنند. ایوب جان سلیمان یک نفر زنبور پرور در این رابطه گفت:
اصل فروخته میتونیم، اصل ما با کیلو برابر است، لیکن ما هم بازار نداریم که مثل هوا هم محصولات بروریم خش سودا کنیم.
ولی با این همه گرانی قوطی و اویله های زنبور، مشکلات زنبور پرور در گرفتن قرض های با امتیاز بانکی و نبود یک کارخانه بند و بست اصل در این منطقه و مشکلات در فروش محصولات از موانع اصلی رشد این ساحه در منطقه رشت بوده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
با همین گزارش به پایان برنامه رسیدیم. در پیش ما را نشر نوی اخبار، ویژه گفتارهای آینده ساز، موسیقی و علم و فناوری انتظارند.
سپس برنامه خبری ادامه خواهد کرد. از وضع جهان بخبر نمانید و روزی نو را با ما پیشواز گیرید.
یاد تو چه شب‌های سحر کردم، چه غم‌های که من به تو پشتی سر کردم. تو را ای خاکی خاکی و تختیش دی خود بالا گذر بالا نظر کردم. Oh,